نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی واسه جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه من تو بیکاری من دادن چه مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم رو همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های دور، تا قله های دور.
به نام خدای بخشایشگر و مهربان. سلام و درود خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و بزرگوار ایشان. سلام خدمت شما شنونده عزیز که برنامه دانشجو رو برای شنیدن انتخاب کرد و یک بار دیگه در خدمت مهمانان گرامی برنامه دانشجو، آقایان صابری، نادریان، پورفلاحتی، توانگر و مرادی به عنوان دانشجویان شرکت کننده در مبحث و در خدمت جناب استاد زینتی به عنوان کارشناس و مهمان گرامی برنامه هستیم. خدمت تک تک بزرگواران عرض سلام دارم و آغاز سخن سلام به جناب استاد زینتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما حضار محترم و شنوندگان عزیز و گرامی تقدیم سلام و عرض ادب دارم.
با سلام، امیر صابری هست.
با سلام، حمید نادری هست.
با سلام، حمید پورفلاحتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهدی توانگر هستم.
به نام خدا، محمد حسین مرادی هستم.
خب ممنونم از یکایی که عزیزان دانشجوی حاضر در استودیو. عزیزانی که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید، در برنامه گذشته ما قدری وارد بحث‌های مقدماتی آفت‌های شادی و نشاط شدیم، البته در لابلای بحث‌های مختلفی که عزیزان حاضر در استودیو مطرح کردن، از مقوله فرهنگ سازی، از مقوله محتوا سازی برای در واقع استفاده از قالب‌های نشاط انگیز و نکات دیگر. من دوست دارم که جناب استاد در واقع باب گفتگو رو باز کنن، ان شاء الله دوستان هم نکات خودشون رو در همین خصوص خواهند فرمود.
بله. به حول قوه حضرت سبحان، جلسه گذشته در رابطه با انواع شادی و عوامل مؤثر در شادی و نشاط بحث اجمالی اشاره و تقدیم شد که عامل نظام ارزشی و اخلاقی، فرهنگ، آداب و رسوم، سن و جنسیت به عنوان عوامل اساسی در شکلگیری شادی‌های اجتماعی، چون شادی رو ما دو بخش می‌کنیم، شادی فردی و شادی اجتماعی، همچنان که عوامل مؤثر در اون رو هم به عوامل متعددی از عوامل زیستی، عوامل فردی، عوامل اجتماعی و شناختی تقسیم می‌کنیم، به مجموعه این عوامل پرداخته شد. اشاره کردیم در جلسه قبل که گفتیم شادی ضرورته و باید جامعه برای پاسخگویی به این نیاز فردی و اجتماعی برنامه داشته باشه، چنانچه برنامه ای از طرف متولیان فرهنگ و در واقع اون چرا که عنوان پل ارتباطی فرهنگی و ارزشی در جامعه تلقی میشه، برنامه ریزی در این زمینه وجود نداشته باشه، خواه ناخواه این نیاز به شکلی پاسخ داده خواهد شد و اون شکل پاسخگویی معلوم نیست مطلوب باشه. تمام برنامه‌های فرهنگی در یک جامعه باید طراحی شده، هدف گذاری شده و سیاست گذاری شده به فضای جامعه عرضه بشه. اینجا هم شادی و نشاط یک نیازه، یک ضرورته، هم در سطح زندگی فردی و هم در سطح زندگی اجتماعی.
بله. خب دوستان ان شاء الله مشارکت خواهند داشت در بحث. جناب پورفلاحتی خدمت شما هستیم.
زنده باشین. در مورد آسیب‌های فکر می‌کنم شادی این نکته خیلی حائز اهمیت باشه. اینکه بعضن شادی‌ها به جهت ناپایداری شده. شادی‌هایی که شاید بتونیم بگیم الان توی جامعه نرم شده و یه جورایی تا قبل از این ناهنجار بوده و بلرم به هنجار شده، شخص یه چنانچه یه لحظه‌ای تو محیط شاد نباشه، یه خودش تو جریان شنیدن لطیفه یا دیدن این بلوتوس ها یا چیزهای از این قبیل نبینه، امکان این، یعنی شاید امکانی که میگیم به احتمال نمیگیم، امکان یعنی درصد بالایی دچار افسردگی میشه و ممکنه تو این شرایط افسردگی دست به هر کاری بزنه تا خودش رو به اون شرایطی به ایدئالی برسونه به نظر خودش که الان روحیه شادی پیدا کنم. یعنی عملا شخص میبینه الان توی یه لحظه سکون قرار داره و باید خودش رو به هیجان بیاره و اگه نیاره امکان داره بهش برچسب افسردگی بخوره. بعضا فکر میکنم این یه نوعی از آسیب‌های شادی میتونه باشه، شادی‌هایی که شاید بگیم کاذب یا موقتی. مورد دیگه این که باعث میشه خیلی انحرافات اخلاقی ایجاد بشه. از این بابت که ناهنجاری به صورت هنجار در میاد به مرور زمان و عملا ما یه مقدار پله ها رو داریم پله پله میریم بالا،
هم موضوعات میریزه
عملا و شخصی شاید بگم دیگه اون احترام رو، کرامتی که شاید دین و اسلام و یا شاید جامعیت بهش داده عملا از دست بده. و اگه کسی توی جامعه کرامت و احترام رو از دست بده مسلما باعث میشه موانع پیشرفتش بیشتر بشه و شاید موجب بشه ایجاد کینه و دشمنی بکنه نسبت به اطرافیانش و اونها مانع پیشرفتش بشن. و فارغ از اینها شکستن حرمت‌ها، چه بزرگترها چه کوچکترها، و اینها خودش بسترساز شاید خیلی از انحرافات اخلاقی یا مصادیقی شاید بعداً جرم بشه و شاید بتونیم بگیم که جامعه دیگه اون جامعه سالم نیست که بتونیم درش راحت با فراغ خاطر یا امید خیلی وافری به پیشرفت دست بزنیم.
ممنونم. یک نفر دیگه از دوستانم فرصت داریم.
بله، به نظر من شادی لازم زندگیه. انسان ها تو زندگی نیاز به شادی دارن و چجوری به این شادی میرسن؟ بعضا معمولا مثلا میبینیم که ما میتونیم با یه آرامشی که آرامش فکری که داشته باشیم خیلی راحت میتونیم شاد بشیم. وقتی کسی یه دغدغه فکری داره نمیتونه به شادی برسه، حتی اگر مثلا بهترین چیزها رو بهش بدیم، حتی یه طرف فکرش مشغوله، فکرش اصلا اینجا نیست، نمیتونه شاد بشه. حالا به عنوان مثال مثلا یه بچه، یه کودک، وقتی که دغدغه فکری خاصی نداره، هیچی، با یه کادوی ساده، با یه تو، با یه عروسک خیلی راحت شاد میشه. یه کسی که بزرگتر میشه، مدرسه میره، دبستان، راهنمایی، دغدغه فکریش در حد یه نمره، یه نمره خوب بگیره، یه تفریح معمولی داشته باشه، یه دوچرخه، یه فوتبالی، یه چیزی بازی بکنه، شاد میشه. وقتی که همین بزرگتر میشه، به دانشگاه میرسه، به سن جوونی میرسه، یه ماشینی، یه چیزی میخواد، یا دانشگاه، دغدغه‌های فکریش بیشتر میشه و خب طبیعتاً سخت‌تر شاد میشه. یه جوانی که به سن بلوغ میرسه و آماده ازدواج میشه، خب این دغدغه‌های فکریش خیلی توی جامعه امروز ما زیاده. یه شغل مناسب میخواد، مسکن میخواد، یه درآمدی، یه ماشینی، یه همسر خوب. خب این مشکلات اولیه زندگیه. حالا صرفاً ما بحث بلوتوس میکنید، خب این کافی نیست. ما هم به نظر میرسه که یه جوان ها مشکلات خیلی بیشتر از این حرفا دارن که به حداقل های شادی نمیتونن دست پیدا بکنن.
بله، ممنونم از آقای صابری. جناب صاحب در خدمت شما هستیم. دو نکته ای که عزیزانمون جناب آقای پورفلاحتی و جناب آقای صابری فرمودن رو.
دو نکته ای که آقای پورفلاحتی و آقای صابری اشاره کردن در واقع به دو نکته اساسی در تأمین این نیاز اشاره شده. دقت بکنید، در بحث اول ما افسردگی رو وقتی داریم در یک جامعه که ارتباط فرد با جامعه قطع بشه. الزاماً اگر کسی نتونست فرض کنید از طریق ارتباطات مدرن به یک شادی و یا دریافت یک جوک و لطیفه برسد، او افسرده نیست، چون تمام کانال‌های دریافت نشاط و هیجان، کانال‌های ارتباطی ارزم به حضور شما جدید و مدرن نیست. ما افرادی داریم اصلا با اینها ارتباط ندارن ولی بسیار شاد و بانشادن. بله، جای مخالفت
در مورد این که میفرمایید توی جامعه همچین چیزی نیست و شاید بگیم اگه کسی با جوک اون اینجور چیزها شاد بشه یه مقدار شاد شادیش کاذب بشه.
من نمیگم کاذبه، فقط ناکن این نکته رو عرض کردم خدمتتون. من گفتم الزاماً این گونه نیست که هر کسی از طریق دریافت پیامک، یعنی بگیم از فضای ارتباط پیامکی نداشت، با موبایل و اینترنت و ارتباطات مدرن چی؟
این شما میفرمایید
سر و کار نداشت، این الزاما افسرده نیست.
شما میفرمایید اشخاص اگه تو بستر جامعه باشه دچار افسردگی نمیشه،
تا زمانی که ارتباط داره با اجتماع. این ارتباط یعنی چی؟ یعنی دادن و ستاندن.
دقیقاً شما وقتی شخص رو توی جامعه میذارید اتفاقاً درصد افسردگیش بالا میره، چون هنجار توی جامعه الان بر اینه که آقا جون شخص خودش رو با جامعه وقف بده. هنجار الان چیه؟ اینی که آقا جوک بگی،
چیز دیگری
بخوای بخندی، ولی شخص خودش رو با افرادی در میون بذاره،
اصلا افسردگی نیست. نها کنید، همرنگی اجتماعی است. بله،
سرخوردگی
نه نه
و این سرخوردگی دچار افسردگی
شما
میکنه.
دقت بکنید، مثلا عرض بکنم الان تو جامعه ما افرادی رو داریم بالای سن 60 سال که درصد قابل توجهی از اینها اصلا با ارتباطات جدید خو نگرفتند، حتی به واسطه حفظ یک نواختی زندگیشون اینها حاضر نشدن موبایل داشته باشن، اینترنت داشته باشن و یا بلوتوثی و پیامکی.
حتی یک پیامک رو نمیخونن یا نمیتونن تایپ،
کنن. آیا اینا افسردن؟ من حرفم اینجاست.
خب نگاه کنید، من فکر می‌کنم شاید دارید این مقدار، نمیگم جسارتا مغلطه، ولی میگم قیاس مع الفارق میکنید. دارید یه شخص رو مثال میزنید با اشخاص جامعه و پویا، اشخاصی که تو جامعه پویا هستن. الان جوان امروز یا نوجوان امروز یا شخصی که به سن کهولت نرسیده پویایی توی جامعه رو داره، وقتی به این پویایی نرسه
اجازه بدید تشریح کنید. این الفاظ رو درست به کار ببریم با محدوده معنایش. دقت بکنید، جوان پویا یعنی الان شما، من افرادی رو باز در خانواده خودم و دوستان سراغ دارم که به واسطه اینکه میخوان تحصیل بکنن موبایل رو کلا بستن. خیلی راحت، دانشجو رشته فیزیک هم هست، یکی از دانشگاه‌های کشور، دانشگاهی در یکی کشور ما هم تحصیل میکنه، از دبیرستان هم گفته برای اینکه مزاحمتی برای درسم نباشه هیچ کاری ندارم، هر موقع مامان بابا با من خواستید تماس بگیرید من تلفن ثابتم، اینو تماس بگیرید، با هیچ کسی هم کار ندارم. آیا این یه جوان نیست؟ چرا؟ شما گمان میکنید در فضای ارتباط پیامکی چه اطلاعات علمی و اجتماعی مبادله میشود که اگر کسی این پل ارتباطی رو نداشت یک خسارت و ضرری را در ارتباطات اجتماعی باید متحمل بشه؟ پیامک های ما دقت بکنید، یک بخشش تبلیغات تجاری است و اطلاع رسانی های چی اقتصادی، نمایشگاه فلان، عرضه فلان چیز و چیزای شبیه به. بخش دوم که حالا به سمت یه مقدار فرهنگی شدن و ارزشی شدن میره، پیام هایی مثل پیام های قرآنی، نهج البلاغه، استخاره، فال گرفتن و چیزهای شبیه به این. بخش سوم که همتون در جریان هستید، جوک و لطیفه. بخش چهارم ارتباطات خانوادگی، احوال پرسی، حالتون چطوره، فلان چیز از اونجا برام بگی، بیار این حرفو به فلان شخص بزن. ما این چیزی غیر از این تو این فضا مبادله میشه؟ آیا ما آخرین یافته ها رو در ارتباطات اجتماعی، مثلا شکل جدیدی از چی، مقاله نویسی، رفرنس دادن، ارجاع دادن از مقالات علمی تو اینجا نیست؟ دقت بکنید،
اصلا این ظرف برای این کار،
بله این ظرف برای این طراحی نشده. یا مثلا عرض بکنم یک شکل جدیدی از یک نوع مثلا احوال پرسی رو بیاد به من تو این فضا آموزش بده، حتی میگم آموزش های اجتماعی نیست. متاسفانه ما الان افرادی رو داریم که همین ابزار در اختیارشونه، وقتی میخوان با یک کسی احوال پرسی بکنن، احوال پرسی و سلام و گفتگوی خنده و همراه با تبسم یکی از راه‌های نشاط اولیه است. وقتی من با یک کسی برخورد میکنم چهره گرفته و عبوس نداره و با من گرم احوال پرسی میکنه، احوال پرسی او به من نشاط میده. خب آیا تو همین بلوتوث ها و اس ام اس ها میاد کیفیت احوال پرسی رو من نشون بگه چه جوریه؟ نه، من میخوام بگم بلوتوث و پیامک فضای ارتباطات اجتماعی تصحیح شده ای نیست الان تو جامعه ما که از دست دادن اون یک خسارت باشه. این فضای ارتباطی ما نمیگیم غلطه، نمیگیم این نباید باشه، میگیم باید باشه، باید فرهنگ سازی بشه، باید از این پتانسیل در جهت مثبت استفاده بشه. منتها الان این گونه نیستش که همه ابزارهای قدیم رو کنار گذاشته باشه، یک جایگزین 100% برای تمام ارتباطات مشافهتی، دیداری و کلامی روزمره باز کرده باشه که همه اونها بره کنار، فقط این شده تنها پل ارتباطی. این گونه نیستش که اگر یک کسی پیامک نزد، اس ام اس نداد، او از ارتباطات اجتماعی دوره، در فضای اجتماع دارای مراوده و مخی داد و ستد نیست، پس افسرده شده است. چرا؟ فرض کنید شاید او، اینم باز به صورت احتمال میگم، شاید او در هنجاریابی اجتماعی مثل بیشتر جوانان ما امروز نباشد. یعنی چی؟ یعنی اون اجتماعی سازی.
تا اینجا فکر میکنم فقط جواب اشکال جناب آقای پورپلاسی داده شد و بخش دیگری باقی ماند. من فقط یک اطلاع رسانی بکنم، چون شنونده ما هم باید بداند که داره چی میشنه. این برنامه دانشجوی دوست عزیزی که از رادیو معارف این برنامه رو پیگیری میکنید و موضوع ما آفتهای شادی و نشاط هستش، هرچند که در واقع به عنوان از ابزار پیامک داشتیم یاد میکردیم و اینکه آیا بالاخره این ابزار رو ما میتونیم در جامعهمون درست ازش استفاده کنیم یا خیر و اساساً چقدر نیاز داریم بهش و چقدر در واقع نقش مؤثر داره تو زندگی ما، حالا فارغ از اینکه نشاط آور هست یا نیست. جناب استاد ادامه بحث رو بفرمایید و بعد ان شاء الله در خدمت دوستان باشید.
نسبت به فرمایش یک دیگر از عزیزان که به برخی از آسیب ها اشاره کردن، توجه داشته باشیم آسیب هایی رو که متوجه شادی ها و نشاط ها میشه به چهار گروه اساسی تقسیم میشه. گاهی اوقات اصلاً اون چرا که تصور میکنیم ما نشاط بخش و شادی آفرینه در واقع شادی بخش و نشاط آفرین نیست، تصور اینه، تخیل اون هست. شاید خودمون رو به خنده میزنیم تا این که چی؟ خنده واقعی باشه. چطور؟ دقت بکنید، خنده واقعی اون هستش که انسان خودش هم نمیتونه کنترل بکنه وقتی اون خنده بیاد. دریافت یک پدیده لذت بخش با همه وجود که چه بخواهیم چه نخواهیم، انبساط سلولی، اصلا نها کنید فضای سلولی بدن منبسط بشه، چه بخواهیم ولو اینکه لب بسته باشد او از عمق وجودش شاده. تغییرات شیمیایی که در خون او انجام میشه ولو در ظاهر نخندد رخ داده است. گاهی اوقات نه، ما خودمونو به خنده میزنیم و تصورمون هستش که شادیم، به این گونه نیست. این یک سری. نوع دوم آسیب های اخلاقی و ارزشیه. فرض کنید مثلا اطلاعات بیش از اندازه در فضای برخی از این مبادلات پیامکی به افرادی داده میشه که اصلا سنشون، جنسیتشون و سطح شناختیشون اقتضا نمیکنه. طرف یه جوکه یا یک لطیفه یه جنسی رو یاد میگیره که اصلا خودش نمیفهمه چی میگه، با کی داره این حرف رو میزنه، شنیده دیگران خندیدن او هم میگه و میخنده. یعنی اطلاعات، دقت بکنید، نامناسب یا اطلاعات درست ولی بیش از اندازه. و یک درصدی از آسیب ها مال این نکته است که در این جوک ها و فضاهای ارتباطات بلوتوسی و پیامکی هر جوکی رو برای هر کسی میفرستیم، هر لطیفه ای رو برای هر جنسی میفرستیم، برای هر مقطع سنی میفرستیم. خب این هرگز شایسته نیست، از این جهت که اطلاعات بیش از اندازه، بیش از موعد و گاهی اوقات غیر ضروری داریم به یک شخص میدیم و او رو با یک لطیفه و یک پیامک و یک فضایی میبریم که اصلا خودش نمیتونه هر رو درک بکنه. گاهی اوقات با کرامت انسانها، چه اشخاص حقیقی چه اشخاص حقوقی، مواجه میشیم. گاهی اوقات مقدسات خودمون رو به سخره میگیریم. گاهی اوقات نظام ارزشی فردی یک شخصی رو لگدمال میکنیم. گاهی اوقات همینجور که اشاره فرمودن سبب دشمنی، کینه توزی و حتی برانگیختن احساسات چی؟ انتقامی، که او یه جوک بر علیه من اینجوری گفت و من رو مسخره کرد، منم باید یه جا این تلافی رو انجام بدم. دقت بکنید، اینها آسیب‌های دومی است که جامعه ما رو تهدید میکنه. سومین قسم آسیب‌ها آسیب‌های اجتماعی است، یعنی فضای جامعه رو میبره رو فضای دور از واقعیت. دقت بکنید، مثلا میبینید هر جایی میبینید 5 جوک اول ایناست. یه پدیده سیاسی میخواد رخ بده، یه پدیده اقتصادی تو جامعه میخواد رخ بده، با لوس کردن یک واقعیت اجتماعی ارزش تلاش یک ادعا رو داریم از بین میبریم. به قول خودمون اصل زندگی رو به چی؟ به بازیچه و به خنده و به چی میگن؟ به جوک تبدیل میکنیم. واقعیت رو رنگ جوک بهش میدیم. خب این ضرر دوم و آسیب دومی است که متوجه ماست. آسیب چهارمی رو که متوجه جامعه ما میکنه که خیلی آسیب خطرناکی است، اصلا روح تلاش، دقت بکنید، نشاط و فعالیتی رو که این شادی باید به جامعه تزریق بکنه به عکس میشه. یعنی چی؟ یعنی ضد حال. برخی از اوقات جوک ها و لطیفه هایی به تو این فضا مبادله میشه، به دست افراد میرسه که نشاط کاری رو از طرف میگیره. میگه مثل که همه چی سرکاریه، همه چی بیخودیه، همه چی رو هواست. نگاه کن چی داره میگه. غالب جوکه، او به همه زندگی سرایت داده. دقت بکنید، ما جایگاه شادی و نشاط رو برای کجا میخوایم؟ گفتم خودش هدف نیست، میخواد به ما نشاط بده، توان روحی بده که دنبال اهداف زندگی باشیم. منتها الان این فضای شادی کاذب، شادی بی‌مورد، به جای نشاط بخشی سلب نشاط کرده و
پس جناب استاد، حالا برای اینکه شنونده ما هم یه مقدار بیشتر تو فضا قرار بگیره، همین حالا مثال، چون پیامک رو خب دوستان خیلی هم بهش علاقمند هستن، میشه گفت موضوع روزم هست، پیامکی که میتونست ابزار صله ارحام ارزان باشه، لذت خواندن رو برای ما در مقام بیاره، قابل مراجعه باشه، یعنی من بعدن بتونم دوباره مراجعه کنم، دوباره بخونم و لذت ببرم، قابل انتقال باشه، بخونم به اصطلاح هدایت کنم برای کسی دیگری، کم هزینه باشه، موجب فرهنگ سازی بشه، تعدد دریافت کنندگان جزء مزیت‌هاش باشه، بتونم به قول امروزی سنتوال کنم برای همه بفرستم، همین باعث ریختن قبح خیلی از امور بشه، مثلا استاد فرمودن موضوعات جنسی رو سهل الوصول بکنه، از اون طرف کینه و عداوت رو ایجاد بکنه، عادت شدن، همین که عادت بشه به اینکه من هی پیامک بفرستم، لطمه به وحدت ملی، وحدت در واقع در جامعه، انگ و پیش‌زمینه ذهنی نسبت به قومیت‌ها ایجاد کردن، حالا فرق اومده به خاطر اینکه متعلق به قومیتی هست همه سخرش میگیرن، به خاطر چون ذهنیت چیزی هست که مثلا این قومیت اینجور خصوصیت داره، هزینه بیهوده و مراعات نکردن حال مخاطب که جناب استاد هم بهش اشاره فرمودن. یک بار دیگه رجوع میکنیم به شما دانشجویان عزیز، شما بفرمایید و بعد انشاءالله جنبندی هستیم.
در مورد بحثی که دوستمون گفتن که فرمودن که آیا تو این شرایطی که من اینجوری برداشت کردم که آیا تو این شرایط با این گرونی ها، با این هزینه بالای ازدواج، با این هزینه مسکن، آیا مجالی اصلا برای شادی میمونه؟ شما نشستید توی استودیو برای خودتون جوک میگید و خلاصه تعریف شادی میکنید، با بیاد بیرون ببینید چه خبره.
من واقعا ملموس سر
کار، بله دیگه، آره خلاصه چیزی که همه هست، همه باش به اصطلاح دست و پنجه نرم میکنن، و من میخوام یه قدی به اصطلاح با اون چه که داریم با خودمون همه سر و کار داریم بگم که بله، به نظر حتی این نظر شخصیمه که فکر میکنم میشه تو این شرایط هم شاد بود، و نقطه اصلی و اصلا خط قرمز و مورد تمایز شادی اسلامی با شادی تفکر غربی یا مادیگرایی همینه به نظر من. مادیگرایی‌ها جوامع غربی، شما نگاه کنید، کوچکترین تورم اقتصادی، تورممون شاید 3% باشه، بشه 4%، همه آرامششون به هم میخوره، همه زندگیشون مختل میشه. چرا؟ چون اونا فلسفه زندگیشون رو گذاشتن بر مبنای این جهان و دنیای دیگری متصور نیستن، و به خاطر همینم هم خیلی عاقلانه است که شما اگر نونتون مثلا 500 تومان بشه، دیگه زندگیتون دیگه جایی برای نشاط و تفریح نداره، همه زندگیتون اینه که فکر کنی حالا چیکار کنم حرف. اما تو دید اسلامی و به اصطلاح دیدی که ما داریم، میگیم جهان جهان ماندن نیست، اینجا خلاصه محل عبوره. اگر با این دید و تفکر اسلامی به نظر من نگاه کنیم به دنیا، خب بله درسته، نباید بگیم که اونا رو هم بذاریم کنار، بگیم آقا گرونی ها به کنار، اما میخوام بگم این دیده به جهانو، اگر ما این دیدو داشته باشیم که آقا ما یه برهه‌ای از تاریخ ما گفتن بیا تو این کره زمین یه ایستی بزن، یه ایستگاه اتوبوسه، 40 سال 50 سال 60 سال زندگی کنه، باید بری جای اصلیت. اگر اینجوری نگاه کنیم، خب حالا اگه تورم مثلا 50% 60% هم بشه، اون دید قناعت و اون دید موقتی بودن به اصطلاح دنیا، یه احساس آرامش و شادی به انسان میده، هرچند که اون مشکلات هست، هرچند که اون گرونی ها هست، اما اگر بله اون دیدی داشته باشیم که آقا همین دنیاست و بس، من 40 سال 50 سال تو این دنیا هم، این دنیا هم که همش گرونی و همش چیز و نمیشه نه ازدواج کرد و چه دنیایی شد اومدیم اینجا چیکار کنیم، این بله این آدمو کلافه میکنه و حتی به مرز جنون هم میتونه برسونه.
در واقع همه ما امتحان میدیم در طول عمرمون، اما میرسیم به امتحان کنکور. خب من خودم تو صحنه کنکور دیدم خیلی ها، چون امتحان کنکور یکی از طولانی ترین امتحاناست، وسطش خسته میشن، قلم روش ممکنه بذاره زمین، در حالی که اون کسی که انگیزه بزرگتری رو داره، یعنی عبور از سد کنکور، اون همچنان داره مینویسه، ولی اون که دو سه ساعت هم طول بکشه.
پیرو فرمایش دوستمون جناب پورفلاحتی، من تا اندازه موافق هستم با صحبت ایشون، ولی ایراد رو کردم نسبت به پاسخ جناب استاد هست. پاسخی رو که شما فرمودین بیشتر جنبه انگار یه یادگاری از دوران چند دهه گذشته اسلام رو داره که بیشتر جنبه ریاضتی و بحث صوفیگری رو توی اسلام رواج میدادن، و اینکه آقا شما کنارگیری بکنید جمع جامعه، جامعه یه جو آلوده داره، شما رو مرتکب گناه میشید و دور میشید از اون جو علمی، دور میشید از اون بحثایی که باعث پیشرفت شما میشه. این پاسخ شما بیشتر این رو به من تلقی میکنه که آقا اگه میخوای پیشرفت تصرف بکنید توی جامعه، از بعضی از موارد، از بعضی از پیشرفت‌ها، مثلا از بعضی از فناوری‌ها باید دوری بکنید. یعنی پاسخ شما هیچ نیومد یه جنبه موافقتی هم لااقل تا حدی حدودی از این شبهه که آقای پورفلاتی رو ایراد کردن رو در نظر بگیرید.
خب تشکر میکنم از دوستان عزیز، در خدمت جناب استاد زینتی هستیم.
اجازه بدید که از فرمایشات جناب آقای مرادی شروع بکنیم. دقت بکنید، فرمایش ایشون این بود که وقتی که مردم گرفتارند و هزاران یا بگیم 1001 غم و غصه دارند، چجوری میتونن شاد باشند؟ حالا بشیم اینجا بحث از شادی بکنید. شما شادی رو بیارید تو زندگی. دقت بکنید، اصلا شادی تو زندگی معنا پیدا میکنه. ما یک گوشه زندگی نمی کنیم از وقتمون و یک گوشه دیگه میخواییم شاد باشیم. ما میخواییم شاد زندگی کنیم. دقت بکنید، هدف اینه. میخواییم شاد و با نشاط کار بکنیم. حالا چه کاری؟ هر کاری که در آن یا تولید باشد یا خدمت، و طبق نظام ارزشی ما مطابق با چی باشه؟ اعتقاداتمون باشه. یعنی یه کار مثبت، یه خدمت متعالی به مردم، به خدا، عبادت و بندگی. پس زندگی شاد میخواییم، عبادت با نشاط میخواییم، خدمت با شادی و نشاط میخواییم. خب میپرسید مردم ازاری یک گرفتاری دارن. خب همیشه بوده. یه موقع از من انتظار دارید بیام اینجا فرض کنید مشکل ازدواج رو حل بکنم، مشکل مسکن رو حل بکنیم، مشکل گرانی و تورم رو حل بکنیم. نه این برنامه برای این طراحی شده، نه من این کاره هستم، و نه از اون طرف کاریست که یک نفر بیاد انجام بده. مهم اینه، دقت بکنید، توی همه دوران زندگی ما انسان‌ها فرح و شادی در کنار غم و گرفتاری بوده، ولی نقطه غالب شادی و نشاط بوده. یعنی اینگونه نبوده که انسان دنبال یک فرصتی از زمان میگردد که هیچ گرفتاری نداشته باشه بیاد بخنده. داره میره، عرق میریزه، کار میکنه، تحت فشاری چی؟ چرخ زندگی، ولی نشاط داره، ولی شاده. میره دنبال تأمین معاشش، میره دنبال گشتن برای همسر خوب و مناسبش، امکانات ورود به زندگی مشترک رو هم تأمین بکنه، ولی شاده. این لازمش نگاه مثبت به زندگیه. یعنی اگرم گرفتار هستم، چطور خودتون مثال زدید، گفتید تورم نمیدونم چند درصد این کشور تحمل میکنن، اون قسمت 1/100 اینو تحمل نمیکنن. چرا؟ چون نگاه مثبت به دینشون دارن، نگاه مثبت به زندگی دارن. یعنی اگر نگاه مثبت به زندگی داشته باشیم، در کنار همه کاستی ها، نواقص، کمبود ها که نمیخوام عناوین اقتصادی و اجتماعیشو بیارم، میتونیم زندگی شاد داشته باشیم و ما هدفمون اینه. یعنی باید دنبال این باشیم و این اون چیزیست که میگم باید در سطح، دقت بکنید، شادی اجتماعی براش برنامه ریزی کرد. شادی اجتماعی ما برای جامعه باید برنامه ریزی بکنیم. این نیستش که از 24 ساعت یک ساعت و نیم برنامه های صدا و سیما بشه برنامه خنداندن مردم در حالی که مردم غم دارن. آخه بهترین شادی برای یک انسان تأمین نیازهاشه. دقت بکنید، ارتباط صمیمانه با او برقرار کردنه، نه جوک گفتن، لطیفه گفتن، یا فرستادن، یا ارسال کردن، یا هر شکلی دیگه. شادی برنامه ایری با این عنوان میاییم، یعنی شادی که پاره از زندگی، بخش زندگی، زمینه زندگی، رنگ همیشه زندگی منه و باید برای این برنامه ریزی کرد. نه اینکه مردم رو تحت فشار مثلا خدای نکرده قرار بدیم، بعد 24 ساعت دو ساعت و نیم برای مردم جوک و لطیفه و مثلا فیلم های کمدی پخش کنیم که میخوان بخندن. این نیست. فرمایش شما رو بنده تایید میکنم، منتها دنبال چی؟ شادی برنامه‌ای هستیم. شما سخن ما شادی اجتماعی است. این یه نکته. نکته دیگه نسبت به فرمایش جناب آقای صابری، من بین قناعت و شادی مغایرتی نمیبینم. قناعت، دقت بکنید، صفت روح انسانه، نه صفت فعل. یعنی چی؟ یعنی انسان قنوع اون کسیست که هیچم چه بسا نداشته باشه، دستش خالی باشه، ولی میگه الحمدلله. از اون طرف آدم هست هر چی که داره بازم 100 برابر بهش بدی، چشش تو دست دیگرانه. این انسان هرگز آسایش ندارد، هرگز هم شاد نیست. هر کسی به میزان قناعتش از زندگی شادی داره. کسی که میاد میگه یه الحمدلله ولو ناکنید هیچی نداره، تا شبم معلوم نیست برای شام شبش تدبیری اندیشیده باشد و یا یک نقطه اتکایی داشته باشد. بعد میگه الحمدلله یعنی چی؟ زبان که نیست که، یک اعتقاده. این همون روح قنوعت. لذا میگن انسانهای قنوع آسایش بیشتری دارن، نشاط بیشتری دارن، و انسانهای حریص هرگز آرامش نمیبینن، نشاط نمیبینن، چون همه اشتغلقه دارن که یکی رو زب در دو بکنن، دو رو زب در دو بکنن، چهار رو زب در چهار بکنن، ببرن بالا تصاویر هندسی. این با چی؟ با نشاط سازگاری نداره. اما بریم خدمت فرمایش جناب آقای پورفلاحتی و معین بغل دستیشون که یاورشون بودن. اشکال درستی است که شاید تصور بکنیم، دقت بکنید، که عدم بهره برداری از ارتباطات جدید من مثلا قدرت مواجهه رو کاهش بده، تزلزل در تصمیم گیری ایجاد بکنه. من این عبارت های شما رو نوشتم. یا مثلا یک روح انزوا طلبی رو ایجاد بکنه. من میخوام بگم این چنین چیزی نیست. جواب اول من شاید غلط بود، شاید هم اون برداشتی که عزیزمون داشتن رو به ذهن می آورد که بره باید برگردیم به ریاضت. نخیر، من اگر اون برداشت از کلامم ایجاد میشد عذر میخوام، ولی این مقصودم نیست. تصحیح میکنم و این گونه جواب میدم اگر اون، ولی یقین دارم تو ذهن خودم که اون مقصودم نبود. حالا شاید اگرم این برداشت شد و نشون بده کلامم دو پهلو بوده حداقل. من حرفم اینه، آیا افرادی که تا قبل از آمدن این ابزار جدید ارتباطی توی این جامعه زندگی میکردن همون تعابیر شما قدرت مواجهه با سختی ها رو نداشتن؟ آیا اونها تزلزل در تصمیم گیری داشتن؟ آیا اونهایی که قبل ما نکنید از عمر ابزار جدید چقدر میگذره؟ چیزی حدود توی کشور ما که یک فرهنگ بومی شده روتین رو پذیرفته برای خودش هنوز به دو دهه نمیرسه. یعنی شما برگردید به 20 سال قبل، افرادی که توی این جامعه بودن دچار انزوای اجتماعی بودن؟ من حرفم اینه، میگم نه. شاید بگم اونها شادتر هم حتی بودن. نمیخوام بگم برگردید به اونجا، نمیخوام بگم که چی این ابزار رو کنار بگذارید، بازم تأکید میکنم، منتها این رو میخوام بگم، دقت بکنید، ما شادی و نشاط رو از 18 کانال به دست میاریم، از 18 رفتار فردی و اجتماعی به دست میاریم. شما یکیش رو اصلا بیاد قطع بکنید، اینجا هرگز فرد افسرده نمیشه.
جناب استاد، فکر میکنم برخی نکات هم باقی مون، هرچند زمان ما به شدت محدود هست، من فقط فرصت میکنم خداحافظی کنم. به اتفاق عزیزانم جناب صابری، جناب نادریان، جناب پورفلاحتی، جناب توانگر و جناب مرادی و سرور ارجمندم جناب زینتی استاد محترم، از خدمت شما مرخص میشیم. خدا نگهدار.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان از فرورا، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر، جویندگان گوهر دریای کنه تو، در باقی یقین و گمان از تو بی خبر، چرخ و بیان تو چه کنم زن که تا عبر، چرخ از تو عاجز از تو بیان از تو بی خبر، چرخ از تو عاجز از تو بیان از تو بی خبر.